什么呢？做思考的。بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون در فصل 6 خلاصش این بود، توضیحات مفصل رو دادیم، هم متن ابن سینا رو خوندیم، هم مقدار زیادی از شرح خواجه رو مطرح کردیم. خلاصه حرف این بود که عارف غرض نهاییش حق سبحانه و تعالی است، غرض به ذاتش حق تعالی هستش، و اگر چیزهای دیگر رو هم در افعالش، در اعمالش، در عباداتش در نظر میگیره، همه اونها اهداف متوسط عارف هست و اونها مقصود به ذاتش نیست، مقصود به غیر هستش، اون غیر هم خدا متعاله. لذا ما معتقدیم که عارف موحد حقیقیه و توحید حقیقی در زندگی او و در تفکر او داره پیاده میشه، چون اون نهایتش حق سبحانه و تعالی در نظر میگیره و هیچ چیز رو در واقع هدف نهایی نمیگیره. اما غیر عارف هدف نهایی و مقصود به ذاتش خدا نیست، مقصود به ذاتش چیزهای دیگه هستن، و اگر حق رو هم میپرسته دنبال معرفت حق هم هست، به خاطر اینکه به اون هدف نهایی خودش برسه. به تعبیر زیبای مسینا، حق میشه واسطه و اون هدف نهاییش مثلا بهش میشه یا رفتن به جهنمش، اونا میشه مقصود به ذاتش اینه، و خداپرستیش هم به خاطر این هستش که به جهنم نره یا به بهشت بره. این خلاصه فرموشات بود که ابن سینا در این فصل داشت. توضیحات خواجه هم دیدیم، در ادامه فرموشات خواجه بودیم. یعنی من اگه جا به جا توضیح بخواد هم عرض میکنم. ثم ان الشیخ اشار الى کون غرض العارف مخالفا لاغراض غیره. این که کتاب های 4 جلدی از کون غرض العارف رو توی گیوم گذاشته، این درست نیستش، این باید برداشته بشه، چون اون این گیوم ها و اینها رو برای تبیین عبارت ابن سینا میذاره. ثم ان الشیخ اشار، سپس شیخ اشاره کرد به اینکه غرض عارف مخالف است با اغراض دیگران، به قول خودش اشاره کرد، یعنی با بیان خودش اشاره کرد، گفت لا لرغبت او رهبت، یعنی اگر عارف عبادت میکنه، عبادت عارف نه به خاطر رغبت به بهشته و نه به خاطر رهبت و ترس از جهنمه. توضیح دادیم که عبادت عارف برای چی، ای لا لرغبت فی الثواب او رغبت فی العقاب، نه به خاطر رغبت به ثواب و بهشت و ترس از عقاب. خب بعد از این که شیخ تا اینجا رسید، توضیح داد که چرا نمیتونه غرض نهایی عارف رغبت و رهبت باشه. این رو هم توضیح داد با بیان استدلالگونه که عرض کردیم، محتوای این عنوان فصل اگر اشاره شد به خاطر همین قسمت از بحثه. توضیح دادیم که اگر بخواد رهبت و رغبت هدف نهایی عارف از عبادتش باشه، لازمش این استش که خدای متعال مقصود به ذاتش نباشه، بلکه خدا واسطه باشه برای رسیدن به مرغوبش، برای فرار از مرهوبش، و این با توحید عارفانه سازگاری نداره. و بیان فساد کون زادی که غرضم به قیاس العارف به قولی، و تبیین کرد جناب شیخ فساد این که این معنا غرض باشه، این معنا یعنی زالکه بزنید به رغبت به ثواب و رغبت به رغبت از عقاب، و تبیین کرده شیخ فساد این که این معنا غرض باشه در مقایسه با عارف به قولش. بله غرض غیر عارف هست، اما غرض عارف نیستش. اینجوری تبیین کرد، و این کانتا، مال ما داده و این کانت فرم، و این کانتا در متن درست داده، ولی اینجوری شد و این کانتا یعنی چی؟ خوش توضیح میده، یعنی اگر اون رغبت و رهبت هدف نهایی عارف از عبادتش باشه، و این کانتا ای و این کانت رغبتو، خب اینجا بعضی از نسخه ها او داره، ولی حضرت استاد تصحیح کردن به واو. بعضی نسخه ها مثل شرح اشارات رو من دیدم، اون نسخه های دیگه که دست ما نیست دیدم او داره، او میشه معنا کرد، ولی واو رو حضرت استاد تصحیح کردن. و این کانت رغبتو و رفیق، غالبا اینا برای غیر عارف هر دو تا معمولا وجود داره، هم رغبت از عقاب و هم رغبت به بهشت. و ان کانت الرغبة و الرهبة المذكورتان غایتین للعباده، نقطه اون خوب نیست، فیکون الثواب المرغوب فیه او العقاب المرهوب عنه، مرهوب او العقاب المرهوب عنه هو الداعی الی عبادة الحق. اگر رغبت بهشت و رهبت از جهنم که ذکر شده و توضیح شده دیم این دوتا غایت باشن برای عبادت عابد، پس بنابراین ثوابی که مرغوب فیه یعنی ثوابی که رغبت درش بوده میشه و عقابی که مرهوب عنه یعنی احتراز از او جسته میشه، فرار انسان میخواد فرار بکنه از او، پس او هو الداعی الی عبادت الحق، او انگیزه نهایی استش برای این عابد که حق رو عبادت بکنه، و فیه ما مطلوب عابد الحق، و در این دوتا یعنی ثواب و عقاب یعنی در واقع نیل به ثواب و احتراز از عقاب، و فیه ما مطلوب عابد الحق، و در این دوتا اون مطلوب عابد حق وجود داره، اونی که دنبالش هست در این دوتا خواهد بود، و یکون الحق و غیر الغایه، تمام حرف هم اینجاست که پس حق غایت نهایی نخواهد بود، بلکه چیه؟ بل هو الواسطه تو الى نیل الثواب، بلکه حق تعالی واسطه هستش برای رسیدن به ثواب یا برای خلاص از عقاب، بل هو الواسطه الى نیل الثواب و الخلاص و الخلاص من العقاب، واسطه هستش برای رسیدن به ثواب و خلاص یافتن از عقاب، الذی هو الغایه، اون نیل به ثواب و اون خلاص از عقابی رو که او غایت نهایی این عابد هست، و هو المطلوب، و همون هم مطلوب این شخصه، فیکون هو المعبود به ذات، و همین مطلوب که همون نیل به ثواب و خلاص از عقاب هستش، معبود به ذاتش همونه، واقعا تمام نگاه نهاییش همونه، پس معبود به ذاتش للحق، این میخواد به یک نوع شرک تو کار او نهفته شده است، اگر خدا رو هم میپرسته او رو واسطه قرار داد، هدف نهایی چیز دیگه ایه. بیان خیلی زیبایی ابن سینا رو اینجا مطرح کرده، فهازا شرح و هاز الفصل، این شاید بهترین شرحی که تقریبا میشه، حالا بهترین که یکی از شرحهای خوبی، تفسیرهای خوبی که از روایات عبارت احراری که در جلسه قبل توضیح دادیم و روایاتی که از ائمه معصومین بود از پیامبر هم بود، یه شرح خوبی است بر اون معنا بر اون روایات، فهازا شرح هذا الفصل، این شرح این فصل. در ادامه جناب فخر رازی دو تا اشکال رو بر ابن سینا مطرح میده و خودش جواب میده. الان ابن سینا در این فصل فرمایش این بود که هدف نهایی و اون اراده نهایی عارف خدا سبحان، فقط دو تا اشکال رو برای این مطلب مطرح میده، یک اشکال رو از دیگران نقل میکنه، میگم بعضی و معتقد هستن که اراده تعلق نمیگیره مگر به ممکنات. چرا؟ چون وقتی انسان اراده میکنه چیزی را، یعنی ترجیح میدهد یک طرفش را بر طرف دیگر، دو طرف باید داشته باشه، هر دو طرف برای او باید ممکن باشه، او یک طرف را انتخاب بکنه، یک طرف دیگر را باید چرا بکنه؟ رها بکنه. اراده در چنین صورتی معنا داره، اراده در جایی هستش که متعلق اراده یعنی مراد ممکن باشه، مراد باید ممکن باشه، پس بنابراین در اینجا که شما میگید حق عارف اراده میکند حق را و حق مراد او هستش، این نمیتونه معنا داشته باشه، چون حق واجب به ذات ممکن نیست، هدف نهایی عارف از اراده نمیتونه خدا باشه، باید غیر خدا باشه، در غیر از حق باید مراد عارف رو جستجو کنه، این یک اشکال. اشکال دوم رو جناب فقه از کلمات ابن سینا توی اوائل 96 استفاده میکنه، خلاصش اینه، حالا توضیح خواهم داد، خلاصش اینه چیه؟ اگر در واقع کسی چیزی رو اراده بکنه، معناش اینه که حصول او اولویت دارد برایش از عدمش، و معناش این هستش که این مرید داره استکمال میجوید از اراده کردن این مراد، یعنی ببینید یه چیزی رو نداره، یک مشکلات داره، یه فقدانه هایی داره، حالا که داره اراده میکند او را، یعنی بودنش برای او بهتر است از نبودنش برای او، برای شخص عارف، مثلا برای این شخص مرید بهتر است از نبودنش، پس در واقع مرید با ارادهش در مسیر تکمیل نفس خودش هست. دقیق بکنید الان باز ذهن فخر رازی دنبال چی میگرده؟ همون عبارت ابن سینا میگفت ولانها نسبتون شریفتون الی، که گفته بود این برای عرفایی است که در جهت استکمال نفس خودشون دارن خدا رو عبادت میکنن، ذهنش به همون جا معطوفه. میگه نگاه بکنید، کسی که اراده میکنه چیزی را به خاطر این است که به او مستکمل است، با به دست آوردن او کمال نفسانی پیدا میکنه. خب اگر اینجوری باشه، پس بنابراین ما نمیتونیم طبق بیان شیخ در اینجا ما بگیم که هدف نهایی و مراد نهایی عارف خداست، بلکه مراد نهایی عارف چیه؟ استکمال نفس خودش هست. این هم اشکال دومی که در اینجا فخر رازی و فرمایش ابن سینا مطرح میکنه. اجازه ما این دو تا اشکال رو بکنیم، بعد برسیم به جواب ها که هم فخر جواب میده و هم خواجه هم جواب فخر رو قبول میکنه و هم جوابی خودش اضافه توضیح میده. قال فاضل الشارح، جناب فاضل الشارح اینجور اشکال گرفته. اولین اشکالش اینه، قال فاضل الشارح، خود فاضل الشارح اشکال نگرفته، اشکال دیگران داره نقل میکنه. قال فاضل الشارح: من الناس من احال القول بکون الله تعالی مرادا لذاته. بعضی از مردم محال دانستند این قول رو که خدای متعال مراد لذاته عارف باشه. اما ما تو این فصل دنبال این هستیم که مراد لذات عارف رو خدا درست کنه. و من الناس من احال، احال یهیل و احال، احال یهیل و بالا محالان، هی تو زبان مردم هست محال، خود محال خودش محاله، مثلا تقلا این احال یهیل و محیل و محالا. و من الناس من احال، از مردم کسانی هستن که محال میدونن قول به این که خدا مراد به ذاته باشه و زعم ان الاراده، و گمان میدونن که اراده صفتی هستش که لا تتعلق الا بالممکنات، اراده صفتی هستش که تعلق نمیگیره مگر به ممکنات. چرا؟ لانها تقتضی ترجیح احد طرف المراد، بخاطر اینکه اراده اختزا میکنه ترجیح یکی از طرفین مراد را، مراد را یکی از طرفینش را علی آخر، بر دیگری، بودنش را بر نبودنش. و ذالک لا یعقل الا فی الممکنات، و چون این معنای ترجیح احد طرفین بر دیگری ممکن نیست مگر در ممکنات. این اشکال اول. و هم اشکال دوم، قال، این قال فخر، و شیخ ایضا برهن فی اول النمط السادس. من نمط السادس اوائلش رو گشتم، چون این تعبیر، یعنی اگه به این الفاظ بخوایم پیدا بکنیم نیست، ولی محتواش تقریبا میشه از لابلای چند تا فصل اول در آورد. حالا اگه دوستانم پیدا کردن خیلی خوب میشه. و شیخ و ایزن، و شیخ و ایزن، و شیخ هم، این علاوه اینکه بعضی مردمونش کنه، و شیخ هم برهان پیاده کردن در ابتدای نمط ششم بر چی؟ الا ان کل من یرید شیئا، هر کسی که چیزی رو اراده میکنه، فلا بد ان یکون حصوله للمرید اولا من عدمه، پس حتما حصول اون شی که هم مراده، حصول اون شی برای مرید باید اولویت داشته باشد از عدمش. بسیار خوب، بله، حصول شی للمرید، فلا بد مالکمش داره و فلا بد، و شیخو ایضا برهنه فی اول نمط سادس الا ان کل من یرید شیئا، الا ان کل من یرید شیئا فلا بد ان یکون حصوله للمرید، نداره اصلا بله، فلا بد ان یکون شما در حصوله اولا من عدمه، اشکال نداره، للمرید میشه دیگه، در واقع للمرید اضافه میشه. خب فلا بد ان یکون حصوله للمرید اولا من عدمه، و یکون المقصود بالقصد الاول هو ذلك الحصول، مقصود قصد اول همون حصول اون شی براش فرض، نه اون در واقع چیز دیگر. اما توضیح و بنا علیه، این بنا رو بذارید به فخر. این فرمایش شیخ بود، حالا فخر بنا گذاشته بر فرمایش شیخ این نقطه را، یعنی این استفاده ها رو از فرمایش شیخ کرده و بعد اشکال وارد کرده بشه در این فصل. و بنا علیه ان کل مرید مستکمل، و فخر بنا گذاشته بر این فرمایش شیخ در نمط اول نمط ششم که هر مریدی پس مستکمله، دنبال کماله، دنبال کمال خودشه. فاذن کل من اراد الله تعالی لم یکن مراده هو الله تعالی، هر کسی که خدا رو اراده بکنه مرادش خدا نیستش، بل استکمال ذاته، بل خدا هست اما هدف نهایی استکمال ذات خودشه، خودش میخواد تکمیل کنه. عرض کردم این بیشتر ذهنش دور میزن همون عبارتی که ابن سینا داشت که ولعنها نسبتان شریفتان، اون بیانی که فخر داشتن. این دو تا اشکال. و اما جواب ها، خود فقه جوابی که میده و جواب درستی هم هست، جوابش این هستش که این دو تا اشکال، چه اون اشکالی که اول مطرح کردیم، چه این اشکالی که مبتنی بر کلمات شیخ استفاده کردیم، هر دو تا مصادره و مطلوب هستش. یعنی هر دو تا استدلالی اقامه نگردن که اراده فقط باید به ممکن تعلق. بله، بسیاری از اراده ها به این شکل هستش، توجه فرمودید، و بسیاری از اراده ها به این شکلی به ممکن تعلق میگیره، و در بخش دوم بسیاری از اراده ها برای تکمیل نفسه و برای استکمال نفس هستش. بسیار. اما آیا همه اراده ها همینجوریه؟ این اول کلام سامه. این عین مدعا رو جناب اون مستشل ها آوردن. ببینید من مطلب بکنم، مطلب واضح باید فکر بکنید، این در بیدن هم خیلی بخونم توضیح بگیم. و اجاب انهما، و جواب داد خود فخ از این دو تا اشکال، هم اشکالی که اون بعضی از مردم کردن، هم اشکالی که مبتنی بر کلمات شیخ استفاده شد. و اجاب انهما به انهما مصادرتون الان مطلوب، به اینجای دو اشکال مصادره من مطلوبه، یعنی ادعا در دلیل چی شده؟ تکرار شده. چرا؟ به خاطر اینکه این دو تا بیان، این دو تا اشکالی که این آقایون کردن، خودش مبتنی بر این که اراده تعلق نمیگیره مگر به ممکن و مگر به اون چیزی که انسان استکمال او پیدا بکنه. لان هما به خاطر اینکه این دو تا اشکال مبتنی است بر این که الا ان الاراده لا تتعلق الا بالممکن و الا بما یستکمل به المرید، و مگر این اون الا بالممکن اشاره داره به اشکال اول، و الا بما یستکمل به المرید اشاره داره به اشکال دوم. و هو مدعاه المعترض، و این همونی هست که معترض تازه داره چیکار میکنه؟ ادعا میکنه. معترض ادعاش اینه، نمیتونه خود ادعا رو در نفس اشکال و دلیل هم پیاده بکنه. در همون اشکال اول اگه توجه بفرمایید، میبینید ایشون میگه اراده تعلق نمیگیره مگر به ممکنات. یک استدلال شبه استدلالی هم خواست بیاره، ولی واقعا اون استدلال نیستش. دقت اگه بکنید به همین نکته هم در میاد. میشود در واقع اراده تعلق بگیره به شیء واجب، اون دو به همین یک طرف شیء واجب، مشکلی از اینجا نداره. شیئی که واجب هستش شما میتونید ارادهش بکنید، شیئی که واجب باشه اونم بیان خواجه خیلی قشنگ کرد، شیئی که واجب باشه میتونید ارادهش بکنید. بله، شیء ممکن رو اگر اراده بکنی، اون وقت معنای اراده شیء ممکن یعنی ترجیح یک طرف بر طرف دیگر، چون این معنایی میتونه داشته باشه. اما لازمه این نیست که اراده حتما باید به ممکنات تعلق بگیره. شما نفس مدعا رو در دلیل تکرار کردید. در بحث جناب حق فرمایشی که فرق کرده مبتنی بر کلمات شیخ هم همینجوریه. بله، می تواند مرید در ارادش مستکمل خودش باشد، اما لازم همیشه همینجوری باشه. و نحن نقول، ادامه فرمایش فخره، و نحن نقول و ما میگوییم انها تتعلق بالله. ببینید فرمایش شما مصادره بر مطلوبه، و ما اینجوری میگیم، میگیم اراده عارف تعلق میگیره به خدا. اینجا رو نگاه بفهمید، بعضی نسخ اینجوری داره لا به شیء غیرهی ایزن، این یک بیانه که الان سلام علیکم، الان در واقع کتاب ما هم به همین شکل هستش، این چیزی لا به شیء غیرهی ایزن. بعضی از شرحه اشارات را هم که ما دیدیم در واقع نسخش به همین شکل بود، یعنی لا به شیء غیره ایزن داره. خب خیلی روشنه، الان همین نسخه بخوایم معنا بکنیم، اراده عارف تعلق میگیره به خدا، نه به شیء غیر از خدا هم. درسته؟ هرچند با یه خود اشکالات و تسامح هایی باید اینجا بپذیریم، اما حضرت استاد اینجوری تصدیق کردن و نحن نقول انها تتعلق بالله لا لشیء غیره، و در اینجا عبارت فخر تمام میشه. توجه کردید؟ عبارت فخر اینجا تمام میشه. حالا بعدش چی داریم در نسخه ما؟ و عقول نداریم، اون واو رو بین واو و عقول اون ایزن رو قرار بدید، یعنی و ایزن عقول رو. اگه اینجوری بخونیم معناش چیه؟ با اینکه شرح فخر رو اینجا نگاه کردم، ولی دقیق نکردم که توی شرح فخر ایزن داره یا نداره. این اگه دقل بکنی حتما نداره که از اصول روی کسی کرد. خب انها تتعلق، اما تصیح از دوستاد، انها یعنی اراده عارف تعلق میگیره به خدا، نه لشیء غیره، نه بخواد. نگاه کنید خیلی قشنگ میشه، اراده میگیره به خدا، تعلق میگیره اراده عارف به خدا، نه به خاطر شیء غیر از خدا. یعنی اینجور نیست که خدا رو بپرستد برای غیر او، این تمام شد. و ایزن اقول، و ایزن اقول اگر اینجا ایزن باشه معنایش چیه؟ معنایش اینه که خواجه میخواد بگه حرف فخر درسته، منم دارم یه چیزی اضافه میکنم. و ایزن اقول یعنی تایید فرمایش فخر. و ایزن اقول فی بیانه، این فی بیانه که حتما باید بشه بیانه بشه اصلاح بشه چون غیر از این معنا نداره. خب و ایزن اقول فی بیانه ان الاراده المتعلقه بما يفعله المريد يقتضي امكان المراد و اكمال المريد لا لتعلق الاراده. جناب خواجه جوابش اینه که وقتی اراده به یک فعلی، مثلا یک مریدی اراده کرد مثلا به یک فعلی، درسته؟ اون فعل باید حتما ممکن باشه و حتما باید در واقع مستکمل به او باشه، یعنی شخص مرید میخواد استکمال او پیدا بکنه، از این جهت که فعل استش برای شخص مرید، نه از جهت تعلق ارادهش به او. فکر میخواد با توجه بکنید بعدا این رو در مطالعه میکنید. اگر ما میگیم مراد یک مرید باید اولا اون مراد ممکن باشه و ثانیا شخص مرید باید به اون شیء مراد استکمال بپذیره، به خاطر اینکه اون مراد فعل این مرید هست، این مرید یک فعلی انجام میده، چون این مراد فعل او هستش از این جهت ممکنه و از همین جهت هم مرید به این مراد استکمال میپذیره. سر این که مراد باید ممکن باشه تعلق اراده نیست، سرش اینه که این فعل مریده. حالا به همین خاطر مثلا در باب خدای متعال، خدای متعال نه فعل مریده، توجه فرمودید، نه فعل مریده که ممکن باشه و نه فعلی هستش که بخواد انسان رو انجام بده تا به واسطه اون فعل استکمال نفس پیدا بکنه، هیچ از این دو تا نیستش. لذا لازم نداره که خدا متعال مثلا ممکن بشه یا مثلا مستقیم اون بحث استکمال اینها مطرح بشه و اشکال شما وارد بشه. یه بار خواجه رو باز نگاه کنم قشنگ‌تر، خیلی در حالت تلگرافی مطرح کرده. حالا حتی عارف رسیدن به خدا مد نظر و مراد نهاییش نیست. شخص عارف مراد نهاییش خود خداست، وصول به خدا هم براش معنا داره. اگر دنبال وصول خدا و به قرب الله هستش، دنبال فنا هستش، دنبال مقام بقای بعد از فنا هستش، دنبال اینجور مقامات هستش، به خاطر خود خداست نه به خاطر نفس مقامات. وصول خودش یک مقامه، راجه جدید فنا خودش یک مقامه. عارف هدف نهاییش رسیدن به فنا نیست، رسیدن به خداست، خدا خدا میخواد. راجه جدید حتی رسیدن به خدا تسامن یا بحث رسیدن نه، خدا رو میخواد. هدف به ذات نهایی، ما هم دنبال هدف به ذات نهایی هستیم. بقیه چیزها هدفهای متوسط میتونه باشه، ما هم دنبال هدف نهایی هستیم. عبارت خیلی قشنگه، عبارت خواجه. و ایزن اقولو، و باز منم میگم که فی بیانهی، در بیان جوابی که برای این دو تا اشکال میشه داد اینی که ان الارادت المتعلقت بما یفعله المرید تختزی امکان المراد و اکمال المرید، اراده ای که تعلق میگیرد به فعل مرید، به ما یفعله المرید یعنی به فعل مرید دیگه، به آنچه را که مرید انجام میدهد او را، اراده ای که تعلق میگیرد به فعل مرید اقتضا میکند این اراده امکان مراد را، این مراد ممکن باید باشه، و اکمال مرید را، آره دیگه اون فعل کامل میکند مرید را، یعنی مرید به واسطه او استکمال نفس پیدا میکنه. خب این اراده اقتضا میکند این دوتا را، لال تعلق اراده بهی، این نه خاصیت اراده است، نه به خاطر اینکه چون اراده بهش تعلق گرفته این خصوصیات رو داره که شما در تعلق اراده به حق بخواد اینا رو پیاده بکنید، نه، بل لکونهی فعلا، این زمین رو خیلی دقت بشوید که مهم، بلکه به خاطر اینکه مراد فعل این مرید است، چون فعلشه لذا اقتضایی میکنه که چی باشه؟ ممکن باشه. او لکونهی مستحسلن للمریده به ارادته، یا به خاطر اینی که اون مراد مستحسل است، یعنی طلب حصولش می شود برای مرید به ارادش، مرید با ارادش میخواد او رو حاصل بکنه چون میخواد استکمال نفس پیدا بکنه. نگاه کنید، اگر تعلق ارادی مرید به چیزی اقتضای امکان او رو میکنه، چون که این مراد فعل مریده و چون که این مراد جوریه که شخص بخواد او رو حاصل بکنه تا کمال نفسانی پیدا بکنه، توجه این اشاره داره به اشکال اول، اشاره بیان دوم اشاره داره به اشکال دوم، توجه کنید. نه به خاطر این که مراد انسانه. این مراد انسان از اون جهت که مراد است لازم نیست که حتما ممکن باشد یا مستکمل به او باشیم، اینجوری نیست، بلکه مراد اگر فعل مرید باشد این خاصیت ها را دارد. و هاهنا لیس المراد کذلک، و در بحث ما مراد به این شکل نیست، یعنی مراد فعل مرید نیست تا ممکن باشد تا استکمال به او پیدا بشود. بله، هر جا مراد فعل مرید باشد این خاصیت ها را دارد، و کلماتی رو که در واقع اون بعضی از ناس گفتن و مبتنی بر فرمایشات ابن سینا فقه پیاده کرد، اون در جایی هستش که مراد فعل مرید باشه. بله، واقعا هر جا مراد فعل شخص باشه حتما دو تا خصوصیت هست، یکی اینکه ممکنه و دوم اینکه استکمال به او پیدا میشه، شخصی کاری انجام میده بخاطر اینکه استکمال به او پیدا بکنه. اما در بحث ما مراد کیه؟ مراد چیزیست ورای فعل مرید. توجه کردید؟ ورای فعل مرید. بله دقیقا توجه کردید. ببینید عارف خیلی کار انجام میده، مثلا ذکر انجام میده، ریاضت داره، مجاهده داره و مسائل دیگه داره، دنبال این هستش به فنا برسه. خود این فنا و امثال اینها رو میتونیم از یک جهت فعل عارف بدونیم. ببینید تمام اینهایی که فعل عارفه هم ممکن هست هم استکمال به او پیدا میشه، اما بعض ما در مقصود به ذات و هدف نهاییه. هدف نهایی عارف خود خداست و خود خدا فعل عارف نیست. مثلا حصول حق سبحانه و تعالی یا وصول، و این وصول فعل عارفه. چون وصول فعل عارف هستش، هم باید ممکن باشه که ممکن هم هست وصول، و هم باید چی باشه؟ استکمال. این درسته، ولی بحث ما در مقصود نهاییه. تمام محتوای این فصل مقصود نهایی، مقصود نهایی عارف وصول به حق نیست، معرفت به حق نیست، مقصود نهایی عارف خود خداست و هر چیزی غیر از او، حتی وصول به او، فنا در حق، همین رو مقدمه است. توجه کردید؟ مقصود نهایی خداست و خدا فعل این عارف نیست، بلکه برعکس، عارف فعل خدای متعاله، خدا فعل عارف نیست. چون فعل عارف نیست، نه لازمه که ممکن باشه، نه لازمه که استکمال به او پیدا بشه. این خاصیتی که شما گفتید اونجا هستش که مراد فعل عارف باشه، یعنی فعل مرید باشه.
ما مثلا اینجا نه استکمال هستش ولی در واقع وقتی عارف به اون مرحله میرسه
استکمال پیدا میکنه، ولی برای استکمال نیست. خیلی مهمه، چون برای استکمال باشد هدف نهایی پس خدا نیست، همین استدلالی که برهانی که شیخ پیاده کرد.
من از اون برای استکمال نیست،
درسته، ولی استکمال پیدا میشه. بله هست، اون مهم نیست، ولی برای استکمال نیست. همین فاذن سقطت الاعتراضات. با این توضیحی که ما دادیم اعتراضات چی میشه؟ ساقط خواهد شد و اعتراضات وارد میشه. خب وارد فصل شیرین بعدی میشیم، فصل ششم. در فصل ششم جناب ابن سینا میخواد سه تا مطلب رو راجع به غیر عرفا مطرح بکنه. ما در فصل قبلی غرض نهایی عارف رو تبیین کردیم که غرض نهایی عارف خود خدای سبحانه، هیچ چیزی غیر از او غرض نهاییش نیست، مقصود به ذاتش نیست. و ضمناً در فصل قبلی برای ما روشن شد که غیر عارف هدف نهاییش خدا نیست، بلکه خدا واسطه از داره رسیدن به مقصودهای به ذاتش. در این فصل سه تا نکته رو ابن سینا میخواد برای غیر عرفا نسبت به غیر عرفا تبیین بکنه. یکی این که غیر عرفا که غرض نهاییشون خدا نیست و یک شرک در کارهاشون هست، اینها اهل نجات هستن. یکی این نکته است. نکته دوم این استش که عذر این اشخاص رو در اینکه خدا را هدف نهایی خودشون قرار نمیدن رو تبیین میکنه. چرا اینها غرض نهاییشون خدا نیست؟ چرا مقصود به ذاتشون خدا نیست؟ این رو تبیین میکنه که اتفاقا همین عذر میتواند توجیهگر این باشه که اینها مرحوم من وجه هستن و اهل نجات هستن. نکته دوم. نکته سوم این هستش که اینها دنبال همون چیزهایی که هستن اتفاقا میرسن بهش، دنبال همون اغراضی که هستن بهش میرسن، که در واقع این نکته سوم توضیح نکته اوله. نکته اول که گفتیم اهل نجات هستن، چجوری اهل نجات هستن؟ به خاطر اینکه به همون خواستهاشون، مثلا فرار از جهنم و ورود به بهشت، همونها رو خدای متعال بهشون خواهد داد. همون وعده هایی که از طرف انبیا به اینها داده شد، تک تک اون وعده ها راجع مثلا غذاهای گوارا، راجع به نوشیدنی های عالی، راجع به هر چیز دیگه که بهشون گفته شد به اونها میرسن. و این نکته سوم توضیح نکته اول هست. این سه تا مطلبی است که جناب ابن سینا در فصل ششم راجع به غیر عرفا میخواد توضیح بده. حالا نکته اول رو ایشون از کردن، توضیح همون نکته سومه. در یک عبارت کوتاه میفرمان، میفرمان که غیر عارف که خدا را واسطه قرار میدهد برای رسیدن هدف نهاییش که همون بهشت یا فرار از جهنم باشه، این از یک جهت مرهومه، یعنی مشمول رحمتهای خدا هست. ما الان غرض ما در این چند گفتار این نیستش که بگیم فقط اهل نجات عرفا هستند و اینها در واقع در قیامت اهل نجات هستند و بقیه همه اهل دوزخ هستند چون که مشرکن، چون که نوع شرک در کارشون هست. نه، شرک ظاهری با شرک خفی خیلی فرق میکنه. مشرکین به شرک ظاهر با مشرکین به شرک خفی، یکی دیگه ریا میکنه در افعالش مثلا، حالا این مشکلاتی داره، ریا میکنه، ریا مراتبی داره، توجه کردی؟ یا ریا میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره برای انسان ها، غیر حقی که انسان های دیگر باشن، برای بهبه و چرچه دیگران، برای اینکه تو تاریخ خوب بمونه، درس میخونه، کتاب میخونه، برای اینکه تو تاریخ بمونه. خب این میدونید که اهل دوزخ هست، این مرحوم نیست. اما یه وقتی این کارها رو انجام میدهد برای رسیدن به بهشت، این هم در واقع ریاکاره، یعنی هدف نهاییش خدا نیست، اخلاص نداره، اخلاص در عملش نداره. اما این ریا موجب جهنمی شدنش و هلاکتش نمیشه، بلکه این نور ریا او رو نجات هم میدهد، اما نه اون نجات نهایی. مرحوم من وجهن، از جهتی مورد رحمت خدا، مشمول رحمت خدا هست. این نکته اول. نکته دوم بیان اینه که بیان عذر این هاست. اینا چه اینجوری هم خلاصی حرف اینشون توضیحات خیلی قشنگی داده خواجه، خیلی فقط اون نکته ها رو میرسیم به شرح خواجه، خیلی مفصل این فصل رو توضیح ندادن چون که عبارت ها واضحه و خیلی عبارت این فصل خواهید دید که خیلی پرباره، میبینید خود خواجه هم متذکر میشوید، نیاز به توضیح زیاد نداره. خلاصه عذرشون اینه که ما در فصل 8 98 اگر یادتون باشه، بالا دستش میدم صفحه 19 از کتاب ما، در اونجا توضیح دادیم که کسی دنبال یک نوع لذتی میگرده که یه بار اون لذت رو چشیده باشه، ذوق کرده باشه. وقتی یه چیزکی از اون لذت رو ذوق کرده باشه، حالا دنبال این میره که چی؟ اون لذت رو در مقامات بالاتر به دست بیاره. توجه کنم به نحو کامل جواب بکنه، به دست بیاره. خب کسانی که عارف نیستن و لذت حق را، اون شادی و سروری که از وصول به حق به انسان دست میده، از خود حق تعالی، اون بهجت و نوری که به انسان دست میده رو هیچ وقت درک نکرده، این نمیتونه دنبال این باشه که به این مزه و به این لذت برسه. تنها چیزی که این درک کرده لذایز حسی و خیالیه و لذا هم دنبال همین لذایز حسی و خیالی در همین دنیا تمام عمرش میگرده و اگر هم بعضی از لذایز حسی رو در این دنیا رها میکنه، به خاطر رسیدن به لذایز حسی در قیامت و آخرت هستش. بیانات قشنگی دارم من به متن رسیدم توضیح میدم. خب چون که این شخص تمام تفکرش اینه و اگر او بشکافی، تعبیرش اگر او بشکافی، دیگه اون دیدگاه نهاییش به همین جا فقط منجر میشه، یعنی دیدش بازتر از این معنا نیست. تا همینجا میبینه که لذایذ مادی رو میتونه حس بکنه، لذایذ حسی رو میتونه درک بکنه، لذایذ معنوی، لذایذ عرفانی اینها رو نمیتونه درک. لذا دنبال لذایذ عرفانی نیست، لذا خدا رو هم اگر میپرسته به خاطر اینکه میخواد حد وسط قرار بده، برسه به لذایذ حسی خودش. این نکته دوم توضیح میدم. نکته سوم راجب این هستش که اینها به اون خواستهای خودشون میرسن. این توضیح همون نکته اول هست. اون چیزی که به اونها وعده داده شده از طرف انبیا و اولیا، خدا متعال تمام اونها رو برآورده میکنه و نتیجه اعمالشون رو که دنبالش بودن بهشون میدهد. به حالت رجوع هم الفصل السادس اشارتون. الان این فصل رو که ما میخونیم، شما دقت میکنید که در این فصل خیلی برهان جدی نیومده. بله تو نقطه دوم میشود یک برهان در آورد، ولی به خاطر اهمیت این فصل، این فصل معنوان شده به اشاره. برهان هم از نکته دوم میشه و تا دوی در آفر. اشارتان المستحل و توصیح، خیلی عبارت سنگین، کلمات سنگین، مطالب خیلی خوب. المستحل و توصیح الحق، توصیح الحق مرحوم من وجهن. نکته اول، کسی که مجاز میداند حد وسط قرار دادن حق را، در فصل قبل خوندیم که خدا را واسطه قرار میدهد برای نرفتن به جهنم و رفتن به بهشت، کسی که خدا را واسطه قرار میدهد از یه جهت مرحومه، این مورد رحمت خدا هستش، مشمول رحمت های خدا هست. مرحومان من وجهن، برخلاف عارف که مرحومان من جمیع الوجوه، هم اینهایی رو که این شخص داره عارف داره، هم بالاتر از اینها رو داره، مرحوم من وجه. چرا؟ چرا این شخص مرحوم من وجه هست و چرا این شخص در واقع بالاتر از این رو نمیتونه در نظر بگیره؟ این یک برهانی هست، شما میتونیم از این فصل استفاده بکنیم، از این نقطه دوم. پس این فهمیدنه توضیح اینه که چرا این شخص مرحومه و توضیح همون بیان خواجه که عذر این شخص رو میخواد توضیح بده که این شخص چرا بالاتر از بهشت و جهنم و اینا رو نمیتونه در نظر بگیره. فانه لم یطعم، به خاطر اینکه این شخص مزه نکرده است، ذوق نکرده است لذت البهجت به، لذت سرور به حق را، بهی به حق بر میگرده. لم یطعم، طعم نکرده، نچشیده. اینجوری تره به درستی که غیر عارف که خدا را واسطه قرار میدهد برای رسیدن به چیزهایی که مقصود نهاییش هستش، مزه نکرده است، نچشیده است لذت سرور به حق را. فیستطعمها اون یستعمال ما اونی که نوشته که هیچ فیستعزمها هم بعضی نسخه ها داره میشه معنا کرد، ولی این تصحیح از دوستاد و قشنگ هم هست، بعضی از نسخه ها هم که همین داره فیستطعمها یا فیستطعما، استطعما یستطعما دیگه، درسته؟ فیستطعمها. ببینید غیر عارف نچشیده از لذت سرور به حق را تا اینکه دنبال این طعم باشد، دنبال چشیدن این لذت باشد. فیستطعما استطعام دیگه، درسته؟ طلب این طعم و این چشیدن هست، تا اینکه دنبال چشیدن این لذت باشد، ها به این لذت برمیگرد. انما معارفته مع لذات المخدجه، همانا آشنایی این شخص غیر عارف با لذات ناقصه است. مخدجه رو خواجه چون که توضیح میده، من دیگه الان اینجا توضیح نمیدم. مخدجه الان فعلا یعنی ناقص. مع لذات المخدجه فهو حنون الیها غافل اما ورائها، پس این شخص مشتاق است به همین لذات مخدجه، لذات ناقصه حسی، غافل است اما ورایش، غافل است ماورای این لذات است. بعد جناب ابن سینا یک مثال میزنه، میگه مقایسه اگر بکنیم غیر عارف را با عارف، مثل مقایسه سبیان است با مردان کارکشته. سبیان دنبال لذایز بازی و لعب و امثال اینها هستند، و بعد این سبیان وقتی میبینن، شاید اون وقتی که آدم کوچیک بود همین هست بهش دست میداد، مثلا حسن ما الان هم خیلی بزرگ نیستیم، حالا اون روح بزرگ میخواد که الا الان خیلی از اوقات میبینه چنین حالتی انسان داره. وقتی اینا مردان بزرگ میبینن که شبان روز کار میکنن، تلاش میکنن، دنبال سیدی هستن، درس، بحث، علم، اینها برای شما عجیبه. بعد مثلا بهشون میگن بیاید مثلا بازی بکنید، با ما بازی بکنید، مثلا میگه خیلی بد نداره که بیاد باش بازی بکنید، تعجب میکنید یعنی چی این لذت بازی به این همه شیرینی، چرا این نمیاد به طرفش؟ وقتی ما بچه ها رو مقایسه بکنیم با بزرگان، چه حالتی بینشون هست و تعجب میکنن از حالاتی که بزرگ ها دارن، همینطور برعکسش هم هست. همینجور هم غیر عارف هست یک نسبت به عارف. توضیح میده ایشون، اگه بذارید من سعی تر بکنم. و ما بله، و ما مثلهو بالقیاس الی العارفین، و نیستش مثل غیر عارف در مقایسه با عرفا الا مثل سبیان بالقیاس الی المحنکین، مگر مثل کودکان است در مقایسه با محنکین. توضیح میده خارج محنک رو، الان معنا میخواد بگوید مردان کارکشته، مردان پخته، مردانی که به کمال رسیده، کمال رسیدن یعنی آزمودن، تجارب بسیار دارن، علم محنکین. فانهم لما غفلوا عن طیبات یحرس علیها البالغون واختصرت بهم المباشره على طیبات اللعب، به درستی که این سبیان از اون جایی که غافلن از طیبات و خوشیهایی رو که بالغها حرص بر او دارن، یحرس علیها حرص دارن بر این طیبات افراد بالغ، وقت سر و چون که کوتاه اومده شد به این سبیان مباشرت بر طیبات لب، یعنی این سبیان فقط دنبال خوشیهای بازی که هستن، مباشرت بر خوشی های بازی که هستن، چون اینجوریه، چون وضعیت سبیان اینجوریه، سارو یتعجبون من اهل الجد، این سبیان تعجب میکنن از اهل کوشش، از ور رو انها، وقتی رو که این اهل کوشش روی میگردانند از این طیبات لب، عائفین لها، ناخوش دارند این طیبات لب را. تمام این کلمات رو خواهی توضیح میده. عاکفین علی غیرها، و در تعقیب غیر این طیبات لب هستند. خب مقایسه غیر عارف با عارف یه چنین چیزیه، کذالک من غزه، این داره توضیح اون در واقع ممثل رو میده. خب غیر عارف با عارف هم همینجوریه، منتها نکاتی در این توضیح داره که خیلی قشنگه. کذالک من غز النقص بصره عن مطالعه بهجت الحق اعلق کفیه بما یلیه من اللذات لذات زور. میگه که و همچنین است کسی که نقص عیب پوشانده است چشمش را از مطالعه بهجت حق، از نظر کردن و دقت کردن در سرور حق. خیلی تعبیرات زیبات هم خیلی جای شردن نیست که اون چیزی که چشم انسان رو کور میکنه همون معصیت ها و گناهان و نقائص و این هاست. و کذالک من غض النفس و بصره، کسی که نقصان او چشمش را پوشانده است از مطالعه سرور حق، اعلق کفیه به ما یلیه من اللذات. یک کور، شخص کور، ضمن این عبارت یک تشبیه دیگه هم خوابیده. شخص کور که مثلا خیلی از چیزهای دیگه رو نمیبینه، اگه میخواد چیزی رو احساس بکنه چیکار میکنه؟ لمس میکنه. لمس میکنه چی رو؟ همین چیزی که اطرافش هست، همین چیزی که دم دستش هست. این کسی که چشمش حق رو نمیبینه، با دست‌هاش چیکار کرده؟ زده به همین لذایذی که دم دست او هست، که همون لذایذ حسی باشه. اعلق کفیه، ما شما داره کفیه غلطه توی عبارت داره که شاید متحدی هم آورده توی همون مجموعه ها، اونم کفیه داره که غلطه، کفیه درسته. اعلق کفیه در واقع می افتند دست های خودش رو بچید روی چید به ما یلیه من اللذات، با اونجورا که همین پیش او در اطراف او بسید از لذات، که اون چه لذاتی باشه؟ لذات زور، یعنی لذات باطل. خیلی تعبیر قشنگی اینجا داره. فترکها فی دنیا انکرهن، اگر این شخص عارف زهد می‌ورزه و ترک می‌کند این لذات زور را، این لذات حسی دنیوی را، پس ترک کردن این لذات زور از طرف این شخص غیر عارف در دنیایش انکرهن صورت می‌گیره. با زجر، زهد عاشقانه نیست، زهد تحمیلیه، اما فشار رو داره تحمل میکنه که دنبال این لذایذ مادی نیستش. و ما ترکها الا لیستعجل از آفها، و ترک نمی کند این لذات زور را به خاطر اینی که چی؟ بعدن چندین برابرش رو بگیره. یعنی شخص زاهدی که الان این دنیا رو ترک کرده، اگر خوب دقت بکنیم از افراد دنیا طرف بدتر هستن نهادشون ها، چون که اینها دنیا این رو راضی نیستن، ده برابرش رو میخوان، توجه کردی؟ لذا اینو ترک میکنن برای اینکه به ده برابرش برسن. و ما ترکها الا لیستعجل از آفها، عجل یعنی بعدا. و انما یعبد الله تعالی و یطیعه، و همانا خدا رو عبادت میکنه و اطاعت میکنه، لیخوله فی الاخرت شبعه منها. شبعتن هم از این نسخه ها داره، نسخه شریف متحری هم همون دیر شبع. خب شبع هم میتونیم بگیم، اشکال نداره، شبعه و شبعه هر دو یک جور هستش. مالا بعد شبعه داره، یعنی اونها رو تبدیل به تا کرده جناب آقای شریف متحری، هم همونجوری معنا کرده، ولی معناشون درست نیست. نگاه بفهمه چون شبعه یعنی یک بار سیر شدن، مقداری که سیر بشه، یک دفعه سیر شدن، و یعنی اینجا معناش این نیست. و انما یعبد الله تعالی و یطیعه، و همانا عبادت میکنه خدا را و اطاعت میکنه. چرا؟ تا اینکه بدهد خداوند او را در آخرت چی بده؟ شبعه منها یا شبعه منها، سیریش را از این لذائذ حسی و دنیوی. میخواد خدا رو سیر بکنه در آخرت از این لذائذ. فیبعثو، پس برانگیخته شود به چی؟ یعنی دوست داره اینجوری، دنبال اینه، هدفش از عبادت اینه. فیوب از و الان مطعم شهیه، دنبال غذاهای گوا اشتهاور، و مشرب حنین و نوشیدنی های گوارا و منکهن بهی همسر خوبروی زیباروی دنبال این هاست. فاذا بعثر عن فلا محل بصره فی اولاه و اخرى الا الى اللذات غبغبه و زبزبه. میخواید که یعنی که این چون که وقتم گذشته نمیدونم وقت گذشته خوبه میخواید همین قسمت رو میکنم بقیش میگم. و اذا بعثر عن وقتی رو که بشکافی او رو یعنی دلش رو بشکافی او رو لغت فارسی قشنگی داره. و اذا بعثر عن ها نه یه چیزی داره که زبان گلکی ما هست من تا من میخوام فارسیش رو پیدا کنم. خب و اذا بعثر عن فلا مت محل بصره وقتی قشنگ گلش رو بشکافی میگینی نظرگاه او در دنیا و آخرتش نیست الا الا لذات غبغبهی و زبزبه مگر به لذات غبغبش و زبزبش. توضیح میده مفصل من یه مخواستم یه روایتی بکنم دیگه وقت نیست. غبغب یعنی شکم، زبزب یعنی شهوات جنسی پایین تر از شکم که تعبیر کرده به دامن شاید متعبیر نشم. غبغبهی و زبزبه یعنی زبزب الان معنا میکنه بعد خودش خواهیه. غبغب راجب اون دوتای اوله مطعم شهی و مشرب حنین. زبزب باری قسم سوم هست. مطمح نظرش نظرگاهش در دنیا و آخرت فقط در همین شکم و پایین تر از شکم میشه تعبیر جناب ابن سینا. حالا بعدش بمانه برای فرد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.